کی صحبت بکنم، زبانی که بخش فراوانی از جامعه ایران به اون صحبت میکنند و سخن میگند. این واقعا باعث تأسفه. در تقدیر بحث خودم را شروع میکنم. فکر میکنم حدود 20 دقیقه تا نیم ساعتی حد اکثر مزاحم دوستان خواهم بود. اگر یک تعریف کلاسیکی ما داریم از قوم یا ملت یا ملیت یا خلق یا هر چی اسمش را بگذاریم، چون ظاهرا اکنون اختلاف هست راجع به این نامگذاری، ولی به هر تقدیر اگر ارکان تشکیل دهنده گروه قومی سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، زبان و فرهنگ مشترک باشند، به نظر من زبان مهمترین رکن این مجموعه است. نگاهی به گروه های قومی ششگانه ایران، یعنی فارس ها، ترک ها، کرد ها، عرب ها، بلوچ ها و ترکمن ها، که اینها البته فعلا در عرف جامعه ایران به عنوان خلق‌های ایرانی یا ملیت‌های ایرانی شناخته شدند، حتی در سطح بین‌المللی. بر تقدیر این مبارزات گذشته و حال بخصوص اون پنج ملیت یا خلقی که بعد از فارس‌ها آمدند نشان میده که اینها تمایز واضحی با ملیت غالب دارند و در معرض مستقیم ستم ملی هستند. منظورم خلقهای ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن هست. البته گروههای قومی دیگری هم در ایران هستند که زبان متمایزی از فارسی ندارند، مانند لورها، بختیاریها و گیلکها. اینها و مهمترین وسیله تفهیم و تفاهم میان انسان هاست. اما زبان زایده قدرت و نیز زاینده آن هم هست. میان تمرکز فوق‌العاده قدرت در مرکز یعنی تهران و سیاست‌های مبتنی بر تک زبان بودن کشور و رسمی بودن فقط یک زبان در کشور چند ملیت ایران رابطه مستقیمی وجود دارد. نیز تنوع و تکثر زبانی و قومی و فرهنگی با تمرکز فوق‌العاده در تناقض است. اکنون این تناقض اساسی در جامعه ایران وجود دارد. البته این یک تناقض تاریخی است که 80 اندی سال اکنون، اما ما در عصر انقلاب ها و تحولات دموکراتیک در دنیا هستیم. موج عظیم دموکراسی خواهی اروپای شرقی، آسیا و آفریقا را در نوردیده است، از سنگال تا سنگاپور و از مالیزی تا عراق و افغانستان این فرایند گستردگی دارد. ایران هم نمیتواند از این موج نوین دموکراسی برکنار بماند. خیزش کنونی مردم ایران گواه این امر است. در برابر ستم و تبعیض قومی یا ملی، حقوق شهروندی قومی مطرح می شود که بخشی از حقوق شهروندی مردمان ایران است. در این حقوق توسعه متوازن زبانهای گوناگون بر اساس سیستم آموزی چند زبانه جای می گیرد. البته این کار هم فقط توسط حاکمیت غیر متمرکز انجام شده نیست و به نظر من در شرایط کنونی ایران یک نظام فدرال می تواند این وظیفه را به عهده بگیرد. اشاره کنم که ستم ملی یک پکیج است، یک بسته است که ملی چون تبعیض زبانی، تبعیض مذهبی، تبعیض فرهنگی، تبعیض نژادی و غیران را در بر می گیرد. و البته ناگفتنی است که حاکمیت و قدرت متمرکز همواره بستر مناسبی برای دیکتاتوری در ایران بوده است. عدم تمرکز و فدرالیزم ضامن دموکراسی کشور هم هست. من ریشه همه عقب ماندگی های میان قومیت های غیر فارس را در عقب ماندگی زبانی این قومیت ها میبینم، یعنی نطفه این عقب ماندگی در سن 7 سالگی کودک غیر فارس منعقد میشود. کودک غیر فارس در کلاس اول دبستان مجبور است 2 چیز گیرد، یکی زبان فارسی و دیگری الفبای فارسی، اما کودک فارس فقط الفبای فارسی را می آموزد. در نتیجه در این خط ابتدای مسابقه زندگی وزنه ای را به گردن کودک غیر فارس می آویزند که نمی تواند با همتای فارس خود به رقابت برخیزد. از استثناءها در میان کودکان غیر فارس بگذاریم، اکثریت افراد باهوش متوسط در این مسابقه نابرابر حال یا در آغاز مسابقه یا در میانه یا در پایان آن می بازند. عقب ماندگی زبانی همون جور که گفتم اساس سایر عقب ماندگی هاست و باعث عقب ماندگی فرهنگی و این یکی باعث عقب ماندگی اقتصادی می شود. من در اینجا می خواهم یک نگاه گذرا هم به مقوله عرب ستیزی در ایران داشته باشم و بعد از اونم میرم به پدیده ملموس در واقع مشکلاتی که زبان عربی در اقلیم اهواز یا نام رسمی آن خوزستان باش مواجه هست. عرب ستیزی در ایران 2 بعد تاریخی و جغرافیایی داره که زیانهای سنگین ناشی از اون بر سر مردم عرب اهواز آوار میشه. تاریخیش، بعد تاریخی قضیه عرب ستیزی از شعوبیه و فردوسی شروع میشه و تا اوائل قرن 19 و برآمدن احساسات ناسیونالیزم ایرانی یا در واقع پارسی ادامه پیدا میکنه. البته در فاصله ای از این تاریخ، یعنی از دوره از قرن 3 هجری، در فاصله ای از قرن 4 به بعد این حدت عرب ستیزی کاشته میشه و حتی ما صداهایی داریم که مدیون زبان و ادبیات عربی هستند و این مدیون بودن را هم نشون میدن، مثل ناصر خسرو، سعدی، حافظ، مولوی الی آخر، تا میرسیم به قرن 13 هجری یعنی 19 میلادی. البته این فاصله ای که بین عرب ستیزی شعوبیه و اینها وجود داره تا قرن 19 یک فاصله هست که من بهش اشاره کردم، نشان میده که عرب ستیزی در ایران اصیل نیست، بلکه محافل شعوبی یا ناسیونالیست های افراطی پشت سر این قضیه هستند. در تاریخ معاصر در واقع عرب ستیزی و باستانگرایی از جلال الدین میرزا پسر فتح علی شاه قاجار شروع میشه. وی نخستین کسی بود که به تشویق فارسیان هند که همون زرتشتیای ایرانی مهاجر به هند باشند، بر سرنویسی و پاکسازی واژه‌های عربی از زبان فارسی تاکید کرد. او کتابی ده به نام نامه خسروان که نامه خسروان، البته او همزمان با آخوندزاده بوده، میرزا فتحعلی آخوندزاده بوده و با هم دوست بودند، ولی از این دوتا خطرناکتر و عرب ستیزتر و فاشیستر میرزا آقاخان کرمانی هست. اینها در دوره ای میزیستند که در غرب هم همچون اندیشه های وجود داشت، البته در کنار اون اندیشه های ناسیونالیستی افراطی در غرب، نهله های لیبرال دموکرات و نهله های مارکسیستی و تحولات مهم قومی در سوئیس و دیگر نقاط اروپا هم وجود داشت که این ناسیونالیست های فارسگرای وطنی البته نسبت به اونها بی اعتنا بودند. بعد در قرون در صد سال اخیر، صد و اندی سال اخیر، ادبیات نوین فارسی در شکل‌گیری در واقع عرب ستیزی و حتی ترک ستیزی نقش مهمی داشتند و در واقع حمایت از خاندان شوونیست پهلوی. افرادی مثل محمود افشار، احمد کسروی، پور داوود، ملک الشعرا، بهار و حتی در دوره پهلوی دوم، حتی کسانی اونایی که خودشون را منتقد پهلوی ها هم میدونستند، هم متأثر از افکار عرب ستیز و ترک ستیز و حتی یهودی ستیز بودند. ما آثار این نجات پرستی را در کتاب‌های صادق هدایت، جمالزاده، اخوان ثالث و دیگران می‌بینیم. البته من منکر خلاقیت ادبی اینها نیستم، اما این خلاقیت ادبی به درد من عرب یا ترک چی می‌خورد وقتی که آغشته به ویروس نفرت از دیگران باشد؟ ببینید، در زمان اینها به همون جور که گفتم اندیشه‌های پلورالی فدرالیستی هم مطرح بود در دنیا، اما متاسفانه اینان به سوی اندیشه‌های فاشیستی روی آوردند. در جمهوری اسلامی ایران زبان عربی را به عنوان زبان دوم در قانون اساسی خودشون آوردند، منتها اینان نه تنها کمترین اعتنایی به حقوق مردم عرب و خوزستان، یعنی عربستان ایران، ندارند، بلکه در محو هویت قومی، زبانی و فرهنگی آنان کوشش فراوان می‌کنند سرکوب و زندان و شکنجه برای فعالان فرهنگی و قومی عرب و خوزستان که راه و روشی حتی مسالمت آمیز دارند هم امری بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران. زبان عربی، حاکمیت کنونی زبان عربی را برای هدفها و اغراض ایدئولوژیک دینی خودش به کار میبره، یعنی برای ترویج خرافات و مسائل دینی و اینها. در زمان شاه هم عربی در دوره دبیرستان و دانشگاه تدریس میشد. نیاز هر دو رژیم، یکی یعنی جمهوری اسلامی به دلایل دینی و ترویج گفتمان مذهبی و رژیم شاهنشاهی بنا به انگیزه های ناسیونالیستی و برای درک ادبیات کلاسیک فارسی به عربی روی می آوردند و نه به خاطر چشم و ابروی عرب های اهواز یا خوزستان. بورژوازی سنتی حاکم بر ایران اساساً درکی از حقوق ملی شهروندان غیر فارس نداره، منظورم همون حقوق زبانی، فرهنگی و سیاسی خلقهای غیر فارس هست، چون این در واقع این آمادگی ذهنی را نداره، این درک تاریخی را نداره که به حقوق اینها توجه بکنه و اعتنا بکنه. یعنی این حاکمیت از یک سو از زبان عربی برای ترویج ادبیات مذهبی خودش استفاده میکنه و از سوی دیگر عرب خوزستانی را از آموزش به زبان مادری خودشون محروم میسازه، یعنی از کمترین حق ابتدایی خودشون. از همچنین برای تغییر بافت جمعیت این مردم تلاش میکنه و نام استان و شهرها و محله ها و خیابان ها و روستاها و مظاهر طبیعی و جغرافیایی را هم به فارسی تغییر میده و اونهایی را که تغییر یافته بودند همچنون به حالت خودش نگر می‌داره و مانع تغییر اونها به اصل تاریخی عربی اهوازیشون میشه. فرضاً ما شاهد بودیم بعد از انقلاب بندر پهلوی به بندر رضاییه، بندر انزلی و رضایی به ارومیه و بندر شاب، بندر ترکمن و بسیاری از نام‌های دیگر تغییر کردند. اما نه تنها نام استان خوزستان به نام تاریخیش یعنی عربستان برنگشت، بلکه نام‌های خرمشهر که باید محرمره باشه یا سوسنگرد که باید خفاجیه باشه یا آبادان و دیگران، دیگر نام‌ها هم تغییر پیدا نکرد. خاصی روی عرب‌ها وجود داره. البته شکی نیست که ستم ملی بر همه خلق‌های غیر فارس وارد میشه، ولی همونجور که عرض کردم در مورد عرب‌ها یک سری به حساب بعد تاریخی قضیه و بعد جغرافیایی که همون اختلاف با همسایگان عرب هست بر این شدت قضیه می‌افزاید. اگر این بورژوازی سنتی حاکم بر ایران را با بورژوازی یهودی اروپایی ساکن در اسرائیل مقایسه بکنیم، می‌بینیم که در اسرائیل در عین استعمارگری فلسطینیان اما حقوقی هم برای عرب‌های فلسطینی ساکن در اسرائیل قائل هست. ما 1,200,000 نفر عرب فلسطینی در اسرائیل داریم، یعنی در درون، یعنی اونهایی که در درون مرزهای 48 باقی موندند، اینها فرق میکنند با فلسطینیان ساکن کرانه باختری و غزه. اینها من در جریان مسائلشون هستم. اینها به زبان عربی در مدارس عربی در دبیرستان در تحصیل می کنند و حتی نماینده مجلس دارند در کنیست و عرضم به حضور شما روزنامه دارند، حزب دارند در اسرائیل، برای حقوق عرب های ساکن اسرائیل مبارزه می کنند و کار می کنند. من البته نمیخوام توجیه بکنم سرکوبگری رژیم اسرائیل را، و میخواستم دو تا بورژوازی حاکم را با هم مقایسه بکنم، اون چگونه رفتار میکنه و اینها چگونه رفتار میکنند. ماشین فارس سازی یا به قول ما عرب ها تفریز یک لحظه هم متوقف نیست. در مورد همه خلق های غیر فارس این را ما میبینیم. در مورد درباره مردم عرب اهواز یا خوزستان، ما یک در واقع طی بیش از 8 دهه، یعنی از به حساب سقوط آخرین حاکم عرب منطقه، یعنی آخرین که منظورم شیخ خزعل کعبی هست در 1925 به این سو، ما بر اثر این سیاست های تفریض یا آسیمیلاسیون حدود 1.5 تا 2 میلیون عرب در واقع فارس شدند و این جنایت بزرگی است که ناسیونالیست ها و فاشیست ها و توریسین های اونها انجام دادند. به هر حال سیاست های مختلفی برای تغییر جمعیتی، برای تفریض، برای آسیمیلاسیون در منطقه ما انجام میشه، از ساخت شهرک ها گرفته مثل یزد نو و اصفهان نو در زمان شاه که و بوده که الان هم ادامه داره، و شهرک های مثل شیرین شهر، رامین شهر و حتی شهرک هایی که در درون خود شهرهای بزرگ مثل اهواز و آبادان و اینها میسازند، نشانگر اینه که این سیاست جنایتکارانه تغییر هویت به زور ادامه داره. ما طرحی بود مثل در زمان ساواک در دهه 40 شمسی مبنی بر انتقال معلمان و کارمندان عرب به سایر شهرهای فارس نشین ایران، که البته این هم چیز هست، ریشه های تاریخی داره، و بعد دیدیم که در اصل جمهوری آقای خامنه ای یکی از رهبران ناسیونالیست آقای ورجاوند خواهان تکرار این طرح در مورد ترک ها و عرب ها شد. محو هویت ملی عرب های اهواز همچنان ادامه داره. ما در همین روزها شاهد گسیل هواداران رژیم به استان هستیم به بهانه حساب زیارت یا دیدار از جبهه‌های جنگ، این کاروان‌های نوروزی که از بهمن ماه شروع میشه و به نام راهیان نور خوانده میشه، اینها به خرج دولت اتوبوس‌هایی را حدود 4-5 میلیون هر سال یا شرا گسیل میکنند به استان ما تا اینها یادشون نره و یک تقدسی از خاک خوزستان برای اینها وجود بیارن که برای روز مبادا از این احساسات استفاده بکنند. زبان عربی و مدارس عربی ما داشتیم در دوری که ما در واقع در دوری که شیخ خزل یک حاکمیت نیمه مستقل داشت در عربستان ایران، زبان عربی و مدارس عربی وجود داشت. نمونش مدرسه چاسبیه در اهواز بود که در 1925 بعد از سقوط شیخ خزل تبدیل به دبیرستان شاپور شد و پس از اون ما دیگر نتوانستیم به زبان مادری خودمون درس بخوانیم و حتی رابطه ما را با تاریخ و ادبیات خودمون، یعنی منظورم تاریخ ادبیات کل عرب‌های دنیا نیست بلکه تاریخ ادبیات خاص مردم عرب اهواز، ما را با اون هم قطع کردند. ما تاریخ ادبیات بسیار غنی داریم که این گسست را وجود آوردند. اکنون میزان بیسوادی در میان زنان و مردان و ترک تحصیل وجود داره به علت اینکه کودک عرب نمیتونه به زبان فارسی را به آسانی یاد بگیره. ما در دوره ابتدایی حدود 33% ترک تحصیل داریم، در دوره راهنمایی و این نسبت به 50% و در دوره دبیرستان به 70% میرسه. میزان ترک تحصیل به نسبت قشرهای مختلف اجتماعی تفاوت داره. گذرا فقط اشاره می کنم که مثلا در میان زنان بیش از 35 سال این نسبت خیلی بالاست، از 80% بیشتره به 50% میرسه. تصور بکنید 80% از درآمد ایران از نفت منطقه ما تأمین میشه، اما اکثریت مردم عرب اهواز یا خوزستان در فقر اقتصادی و فرهنگی. بسونید با کشورهای خلیج، اونجا که الان شاهد برحال پیشرفت. بله خب، اگر مقایسه بکنیم از نظر تاریخی، ما یعنی در دوره شیخ خزل ما در واقع از همه این کشورهایی که الان در عرض 40-50 ساله اخیر در حاشیه خلیج پدید اومدند جلوتر بودیم و خیلی از اینها مثل آل خلیفه اینها می اومدن.
خیلی ممنون.
بله بله، الان اگه صدای من رو بشنوید بله بله. ببینید الان فقر سیاهی هست، یعنی من به دو نوع فقر فرهنگی و فقر اقتصادی در میان مردم عرب اهواز اشاره کردم. اونجا فقر سیاهی الان هست در میان لایه‌هایی از جامعه عرب خوزستان که نظیرش حتی در آفریقا هم دیده نمیشه. اکنون چند روز پیش عکس‌هایی را خبرگزاری مهر منتشر کرد از هموطنان عرب ما در اونجا که واقعا یعنی نظیرش در آفریقا هم نیست. اکنون با تمام یورشی که علیه هویت مردم عرب اهواز صورت میگیره، واقعا مسئله عدم وجود مسئله ما عرب های اهواز، مسئله بودن یا نبودنه. یعنی شاید هموطنان کرد یا ترک یا بلوچ ما نمیدونم، شاید به این شدت ما با این قضیه درگیر نیستند. من فقط برای اینکه ریشه تاریخی به حساب عرب ستیزی و در واقع تلاش برای تغییر هویت عربی منطقه خوزستان اشاره بکنم به یکی از آثار میرزا آقا خان کرمانی. او رساله‌ای دارد به نام رساله عمران خوزستان که در این کتاب پیشنهاد می‌کند که پارسیان هند یعنی زرتشتیان مقیم هند قسمتی از زمین‌های ثروتخیز خوزستان را از دولت ایران بخرند و به ایران بازگردند و صد دهد کراچی و بمبئی دارای ثروت و سرشار از روح ایرانیت بناسازند. این رساله به هندوستان رفته و مورد قبول پارسیان نیز قرار گرفت و در تعقیب این هدف پارسیان وارد مذاکره با دربار ایران شدند که ناصرالدین شاه زیر بار این معامله نرفت و نتیجه لازم از این کار گرفته نشد. این را من از باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران کتاب اثر رضا بیگدلو برای شما خوندم که نشون بدم که قضیه تغییر هویت عربی اهواز و خوزستان مال امروز و دیروز نیست، بلکه به نیمه قرن 19 هم برمیگرده و شاید زودتر از اون. من اشاره کردم به پسر فتح علی شاه قاجار و جلالدین میرزا و همزمانش میرزا فتح علی آخونزاده و از همه افراطی تر هم میرزا آخان کرمانی. این سیاست ها بعدن در دوره پهلوی دقیقا عملی شد، یعنی ما نام ها را عوض کردند و جایی به نام کیانپارس درست کردند که اون را به زرتشتیان دادند در کنار رود کارون. دقیقا همون برنامه هایی که میرزا خان کرمانی پیشنهاد کرده بود در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه ادامه یافت و به اشکال دیگر، یعنی مصادره زمین های دو کرانه کارون در دوره جمهوری اسلامی و استفاده از اونها به اصطلاح برای کشت و صنعت کارون، ادامه همون برنامه هاست که میگم این ماشین جهنمی تفریس و تغییر هویت متاسفانه هنوز هم ادامه داره. در پایان من فقط در مورد زبان مردم عرب اهواز یا همون خوزستان چند کلمه هم به اشاره های بکنم. علل ایستایی زبان مردم عرب خوزستان چی هست؟ تا پیش از فرمان روای رضاخان در واقع زبان عربی در دربار امیران آل مشعشع، بنی کعب و آل بوچاسب و هم در داد و ستدهای اقتصادی و بازرگانی میان قبایل و شهرنشینان رواج داشت. یعنی این را ما به طور مشخص هم احمد کسروی در تاریخ 500 ساله برش تأکید میکنه و هم سایر کتاب‌های عربی و فارسی که از قرن 16 میلادی به بعد نوشته شده بر این قضیه تأکید دارند. به ویژه در اهواز و هویزه که نقش سیاسی و در محمره یا خرمشهر یا محمره اون روزگار که هم نقش دوگانه سیاسی و بازرگانی مهم می داشته. از اون پس یعنی از زمان رضاخان و سقوط آخرین حاکم عرب یعنی شیخ خزر، زبان عربی از رسمیت افتاد و با یورش شوونیزم رضانی سخن گفتن به این زبان در دفتر و سازمان‌های دولتی زبانی را به فرجام می‌آورد. اما رضاخان خب نمی‌تونه زبان در میان توده‌های روستایی و شهری به شکل غیر رسمی به حیات خودش ادامه داد. موج شدید عرب ستیزی در دستگاه رضاخان و روشنفکران نظیر پردازش که عمدتاً پیرامون فرهنگستان زبان فارسی و مجله ایران کده اون روزگار گرد آمده بودند، اندیشه های نژادگرایانه برتری عنصر آریایی ترویج میکردن. اینها در برابر زبان و فرهنگ خلقهای غیر فارس و بیویژه زبان و زبان عربی و فرهنگ مردم عرب خوزستان سدهای سدیدی را وجود آوردند. پژمردگی زبان به خودی خود باعث همونجور که قبلا گفتم پسماندگی اجتماعی و فرهنگی مردم عرب خوزستان شده. ضدیت با عرب در روزگار محمد رضا پهلوی هم ادامه پیدا کرد و میان برخی از نویسندگان و روشنفکران هم بازتاب یافت. اساساً ادبیات نوین فارسی در تحکیم چیزی که به نام دولت ملت ایران شناخته شد و بر اساس حذف سایر خلق‌های غیر فارس هست، این ادبیات نوین نقش بازی کرد. بازیگران این نقش سیاه در واقع صادق کیا، محمد مقدم، صادق هدایت، احمد کسروی، ملک الشعراء بهار، پور داوود، مهدی اخوان ثالث، اینها بودند که آثارشون رنگهای تند شوونیز و حتی فاشیزم به خودش می گرفت و آگاهانه و ناآگاهانه هم به جریان حاکم پهلوی کمک می‌کردند. در مورد در واقع مسئله ورود واژگان فارسی به علت اینکه ما نه فرهنگستان داریم نه به زبان مادریمون سخن میگیم و درس میخونیم و نه در ادارات این اجازه رو داریم به زبان عربی صحبت بکنیم و در نتیجه خیلی از واژگان فارسی به زبان عربی مردم منطقه ما وارد شده و در مقابل این یورش سیلاسا هم و برنامه ریزی شده دسته ایم. در واقع در نتیجه پیامد آن یک زبان عربی دست و پاش کسته است که اگر این ماهواره ها و رادیوها در گذشته و این همسایگی با کشورهای عربی نبود، مشخص نبود که ما به چه سرنوشت بدی دوچار می شدیم. من می خوام بگم که این قضیه زبان مردم روستاها و افراد کم سواد و کم ثروت نسبت به زبان شهریان، من می خوام یک چیز تحلیل اجتماعی هم بدم از قضیه. زبان روستاییان و افراد کم سواد و کم ثروت نسبت به زبان شهریها و باسوادها و ثروتمند ها سالمتر مونده. در واقع ما یعنی این قضایا باعث شده که ما نگران حتی تغییر نه تنها ورود یورش واژگانی باشیم، بلکه صرف و نحو زبان ما، گرامر زبان عربی اهوازی هم تغییر پیدا بکنه. این در واقع نگرانی وجود داره، چون ما مشابه این قضیه را از نظر تاریخی در برخی نقاط دنیا دیدیم. مثلا در مالت اینها زبانشون عربی بود، منتها بر اثر هجوم واژگان غربی و بخصوص ایتالیایی این زبان به تدریج تغییر پیدا کرد. اکنون من خودم چون جزیره مالت رفتم و این را از نزدیک دیدم، اکنون شما زبان مردم مالت، جزیره مالت، در واقع صرف و نحوش در واقع عربی نیست، ولی واژگان عربی در این زبان وجود داره. این تغییری است که بر اثر یورش زبان مسلط انجام شده در اونجا. این نگرانی هم برای زبان عربی اهوازی وجود داره. به هر تقدیر من فکر میکنم که مسئله زبان و حفظ هویت زبانی و فرهنگی برای ما همونجور که تأکید کردم یک مسئله مرگ و زندگی است که با در واقع نقشه ها و برنامه هایی که عرض کردم حدود 150 سال است، یعنی اولین هدف ما بودیم، در واقع عرب ها بودند، این دوران مشروطیت حضور داشتند، نتوانستند اون طور که میخواستند و انگیزه های ناسیونالیستشون میخواست، منظورم فارسگرایان، نتونستند در آذربایجان اون بلایی را به سر اونا بیارن که بر سر ما آوردند، یا حتی در کردستان. گرچه خب بعدن یعنی بخصوص در دوره رضا شاه ترک ستیزی به هر حال شکل بارزی به خودش گرفت و همه خبر داریم که چگونه با این مردمان برخورد کردند. به هر تقدیر من در اینجا میخوام به سخنان خودم پایان بدم و آرزو بکنم که ما بتونیم از زبان، فرهنگ و هویت خودمون، اهم از عرب، کرد، ترک، ترکمن و بلوچ، باید سعی بکنیم و تلاش کنیم که از این هویت دفاع بکنیم، چون ایران یک کشور کثیرالمله است، یک کشوری تک زبانی نیست، یک کشور چند زبانی است و تلاش هایی که طی این 80 سال برای آسیمیلاسیون و حذف زبانی و فرهنگی سایر خلقهای ایران انجام شده با شکست مواجه شده، گرچه آسیب هایی هم به همه ما وارد کرده. آرزوی بهروزی و پیروزی برای همه خلقهای ایران را دارم. موفق باشید.